بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا اشتراط زمان در عقد مضاربه صحیح یا خیر، به این معنا که عامل در همان موردی که مالک شرط کرده عمل بکنه، از شرط مالک تخلفی نکنه، اما مالک بگوید که در همین مورد اگر خسارتی وارد شد تو ضامن باشی، آیا این شرط صحیحه یا نه؟ از که این مرحوم سید قدس سره در عروه می فرماین چنین شرطی صحیحه، اما مرحوم امام در تحریر می فرماین این شرط صحیح نیست، مگر اینکه مقصود این باشه که این خسارتی که بر عهده مالک به حسب عقد مضاربه هست عامل بیاد جبران کنه و تدارک ببینه. یعنی نگیم که اگر در عقد مضاربه خسارتی وارد شد از اول ذمه عامل مشغول باشه و ذمه مالک نه، بلکه اشتغال ذمه مال خود مالکه، یعنی مال بر عهده مالکه، اما عامل متعهد می شود که اون چه که بر عهده مالک هست ادا بکنه. امام می فرمان اگر به این نحو باشه اون وقت بعد می فرمان این شرط رو چه در ضمن عقد لازم بکنن و چه در ضمن عقد جائز، می فرمان این لزوم وفا داره. مادامی که عقد جائز باقیه و به هم نخورده، شرط در ضمن او لزوم وفا داره. و باز در آخر می فرمان کما انهو لا بأس بالشرط على وجه غیر بعید، در همون مسئله 14 لو کان مرجعه الى انتقال الخساره الى عهدته بعد حصولها فی ملکه به نحو شرط نتیجه. در اون استدراک اول فرمودن لوکان مرجعه الى اشتراط انه على تقدیر وقوع الخساره على مالک على المالک خسر العامل نصفه من کیسه، اگر خسارت در مالک وارد شد شرط بکنه که عامل نصفش رو یا مقدارش رو ملتزم بشه بپردازه. منتها اینجا دیگه چیزی در ذمه عامل نمیاد در این فرض، فقط عامل این شرطی رو قبول کرده، اگر این شرط رو مخالفت کرد معصیت کرده، اما چیزی بر ذمه او نیست. اما در این انتها انه لا بأس بالشرط على وجه غیر بعید، به این نحوه که این خسارتی که در ملک مالک واقع شده انتقال پیدا بکند به ذمه عامل به نحو شرط نتیجه، که این رو باید دقت بفرمایید فرقش با اون فرض اول روشن باشه. در فرض اول اصلا خسارتی بر عهده عامل نمیاد، خسارت آمده بر عهده مالک، اون تا عامل قبول میکنه با این شرط که عملا ادا کنه. اگرم ادا نکرد دیگه چیزی بر ذمه‌اش نیست، اگرم از دنیا رفت چیزی به عنوان دین او باقی نمیمانه. اما در فرض اخیر میفرماین ما بگیم شرط کند اون خسارتی که بر عهده مالک هست انتقال پیدا کنه به ذمه عامل به نحو شرط نتیجه. دیگه نیاز به این که یک عقد زمان دیگری باشه، یک سببی بیاد برای زمان نداره. خود همین شرط منشأ برای اشتغال ذمه عامل باشه. امام قدس سره می‌فرماید روی این دو فرض این اشتراط صحیحه، اما غیر از این اگر بخواد باشه که از اول بگیم آقا در عقد مضاربه ولو ماهیت مضاربه این است که خسارت در عهده مالکه، اما مالک بگه من شرط میکنم خسارت از اول بیاد در عهده شما، اصلا بر عهده مالک خسارت نیاد، از اول خسارت بیاد بر عهده عامل، میفرمایند که این شرط شرط باطلی. خب عرض میکنم که مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره ایشون میفرماید یه مطلبی و یک نظری اینجا دارن در همین حاشیه عروه، میفرماید شرط زمان در عقد مضاربه موجب انقلاب مضاربه از عقد مضاربه به قرض. یعنی اگر یک کسی پولی داد به دیگری گفت با این پول تجارت کن مضاربتن، اما به شرط اینکه اگر خسارتی وارد شد این خسارت در عهده خودت باشه ولو اسمش مضاربه است، حتی تصریح مضاربه بکنن، اما ایشون میفرد ماهیتش ماهیت قرضه. پس ببینید سه تا نظر اینجا در این اشتراط وجود داره، باز با اون اشتراطی که یعنی اون چی که مرحوم اصفهانی و مرحوم امام خودش در مسئله اشتراط زمان در فرض طلب با او نباید خلط بکنیم. ما اینجا در فرض نیست که مال باقیه، یعنی در فرض تخلف، اینجا در فرض نیست که تخلفی وجود نداره، اما رأس المال یه خسارتی بهش وارد شده، سرمایه یه خسارتی بهش وارد شده. سه قول وجود داره. یه قول است که اشتراط زمان بر عامل یعنی بر عهده عامل باطله، امام قائلا، حتی مرحوم والد امام در حاشیه عروشون ایشون هم نظر شریفشون این است که همین نظر امام رو دارن. بله حالا عرض میکنم درست هم بله عرض میکنم که هم امام هم مرحوم والد ما قدس سره ما میفرماید شرط باطله، مرحوم سید میفرماید این شرط صحیحه، مرحوم آقای گلپایگانی هم میفرماید این شرط اگر شد این مضاربه انقلاب به قرض پیدا میکنه. حالا از این من مطالب رو عرض بکنم آقای مقدسی ازه فرمایید. خب ببینید اینجا باید ببینیم که اون چه که در ذهن شریف امام یا مرحوم والد ما بوده خب چیه. البته عرض کنم همون استثناهایی که امام و استدراکی که امام دارن که اگر به این نحو باشه که مالک ضامنه اما ادایش رو عامل بکنه، یا مالک ضامن به نحو شرط نتیجه انتقال بر ذمه عامل پیدا کنه، فرض استثناء اولش هم رو والد ما قبول دارن، استثنای دوم رو از باب شرط نتیجه این فرمان ما قبول نداریم، شرط نتیجه رو درش اشکال میکنه. خب اینجا یک وقت بحث این است که چرا این شرط باطله. اونایی که مثل امام بفرمان این شرط باطله میگن آقا این با حقیقت این عقد منافات داره. چرا؟ چون عقد مضاربه یه عقدیه که پول ملک مالکه. حالا که پول ملک مالکه، عاملم امینه. عاملم یه آدمی نیست که یدش ید عدوانی باشه، او امینه. خب این مالک پول مالمونه، عاملم امینه، تعدی و تفرید نکرده. حالا اگر این پول یه نقصانی درش به وجود آمد، خب این به ضروره باید بگیم که آقا این بر عهده خود مالکه. این عقد که مالک پول میده به عامل، چون پول در ملک مالکه لذا زمانش هم باید در عهده خود مالک باشه. حالا ما بگیم آقا از اول اگر مضاربه رو انجام دادی ذمه مالک مشغول نباشه، از اول ذمه عامل مشغول باشه، این برخلاف حقیقت عقده. اما مرحوم سیه همون حرف مرحوم اصفهانی رو داره که این منافات با اطلاق عقد داره، منافات با حقیقت عقد نداره. خب ببینید طبق بیانی هم که ما داشتیم قبلا، حقیقت مضاربه اتجار به مال الغیر است. یک، معکون المال مال الغیر. دو، و ربح بین هما. سه، حالا اگر تا همین جا اومد مطلق باقی مون، این معناش این است که باید زمان در عهده مالک باشه. اما اگر آمد گفت به شرط این که زمان بر عهده شما عامل باشه، این با کجای این حقیقت مضاربه منافات داره؟ یعنی الان اگر یه کسی مثل این که شما در باب امانت، مگر در باب امانت امانت ملک مالکش نیست؟ چرا میگه به کسی امانت میدید میگید آقا به شرط زمان من امانت میدم؟ یعنی ولو تو تعدی و تفرید هم نکنی، اگر این از بین رفت تو ضامنی. ما به امام، به مرحوم والدمون عرض میکنیم شما در باب امانت چی میفرمایید؟ در باب امانت همه فقها قبول دارن شرط زمان. یا در باب عاریه مثلا، عاریه مضمونه رو که دیگه همه قبول دارن. در باب عاریه اگر عاریه دهنده شرط بکند زمان عاریه گیرنده مستعیر رو، همه قبول دارن. خب این معناش این است که پس در اینجا هم همینطوره. نمیخوایم البته قیاس بکنیم، در اینجا میگیم آقا اگر این عقد هیچی گفته نشه، به خودی خود باشه، میگیم آقا پول مال هر کسی هست، ضرر هم بر عهده مونه. این روشنه، یه ملازمه طبیعی وجود داره. پول مال کی بوده؟ ضرر هم مال مونه. شما در باب قرض، در باب قرض اگر من آمدم به شما 1,000,000 قرض دادم که آیه سال دیگه باید این قرض رو ادا بکنید، اگر شما این 1,000,000، خب این 1,000,000 اگر بعدا ضرر کرد همش از بین رفت، این بر عهده کیه؟ بله بر عهده مقترض دیگه، قرض گیرنده. چرا؟ چون او مالکه. حالا در این مضاربه مالک پول مال مالک، خب ضررش هم متوجه او هست، اما این اطلاقش اقتضا داره. حالا اگر همین مالک گفت مثل قضیه امانت، مثل قضیه عاریه مضمونه، گفتش که این پول مال منه ولی تو باید ضامن باشی، این اشکالی نداره و مانعی در اینجا وجود نداره. لذا به نظر ما این اشتراط صحیحه. نیازی به این دو راهی که امام فرمودن که بیاییم بگیم عامل ادا کنه یا مسئله شرط نتیجه در کار باشه، نیازی به این دو راه نیست. این اشتراط اشتراط صحیحیه.
هر مضاربه یاد یمانیه، اینجا یاد میشه یاد زمانی، اونجا فرض میکنه که حقیقت مضاربه اینه.
خب این فرض نیست که تخلف نکرده. چرا اول بحث دوباره یاد دارد شما؟
اگر اونجا مضاربه بود،
اگر همه شهادت دادن من غیر از این گفته شما چی میگید؟
شما فرمایید بود زیاد میشه.
اول بحث گفتم اون بحث ما در اشتراط زمان، گفتیم بحث ما در اشتراط زمان در فرض است که تخلف نکند. گفته برو با این برنج بخر، رفت برنج خرید، برنجا از بین رفت، سرمایه از بین رفت، در فرض که تخلف نکنه، تعدی تفرید هم نکنه، یعنی شو زمانی؟ عدوانی؟
تخلف هم نکرد.
عدوانی میشه؟
برای میگه دیگر شما زامین هستید، یعنی افضل قرارداد میگه شما زامین هستید.
اشتراط زمان معنیش نیست که ید او رو بکنه ید عدوانی. شما که آریه به کسی میدی شرط زمان میکنی، اون یدش میشه ید عدوانی؟ نه، ید عدوانی امانیه، ولی امانت مضمون است، آریه مضمون است. خب دقت کنید، پس خود داریم عرض میکنیم که این اشتراط رو چون الان مورد اطلاعتون واقع میشه، شما خودتون ممکنه به کسی پول بدید، مضاربه بخواید باش انجام بدید، یه همچین شرطی بکنید. خب مردم الان زیاد این مسئله براتون مطرحه. اشتراط زمان عرض میکنم که به نظر ما طبق این بیانی که عرض کردیم صحیحه و اشکالی نداره. خیلی خوب، ما اتفاقا طبق همون بیانی که برای حقیقت مضاربه ذکر کردیم طبق او داریم میگیم. خیلی خوب، ما در حقیقت عرض کردم. ببینید، ما اگر این تعریف رو نکنیم برای مضاربه، اگر یک کسی بیاد بگه حقیقت مضاربه این است که ضرر بر عهده مالک باشه، خب این مشکل درست میشه. ولی ما میگیم ما این دو سه روزه راجع به حقیقت مضاربه که صحبت کردیم، در حقیقت مضاربه نیست که ضرر بر عهده کی باشه کی نباشه، اطلاقش اقتضا میکنه ضرر بر عهده مالک باشه، پس مانعی نداره بیاد شرط زمان بر عهده عامل بکنه. خب حالا توضیح المسائل میخوام بگم.
من خدا
هم
نفهمیدم حلی فوزی
و مسائل همه هم جو تنید کردن کسی؟ این در نظر کسی که پولی رو به کسی بده که باش کار بکنه با باشن، فرد مسئله قضیه اگر فرد خلاف اون انجام داد لامنه برای خوب ایدم بکنه، دیگه کسی که در درس خارج میاد این رساله و اون چه که رساله نه، خب این دقت نشده دیگه، اونا طوری تعریف کردن و رضا عرض کردیم اینا مثلا طبق همین بیان امام قدس سره معتقدن که زمان مالک جز حقیقت مضاربه است. زمان ما همانطوری که در قرض زمان مقترض یعنی این تلفظی رو روزی خودش اصلا بالاتر عرض بکنیم، شما الان یه مالی دارید، این مالتون طرف شد، طرف به عهده کیه؟ به خود مالکه دیگه. ولی حالا ما میخوایم عرض بکنیم اینا این رو جز حقیقت مضاربه قرار دادن، ما عرضمون است که کون و تلف علی مالک جز حقیقت مضاربه نیست. حقیقت مضاربه اتجار به مال الغیر است الا ان یکون الربح بینهما، اگر ربح تماما بشه مال مالک، اونجا دیگه مضاربه نمیگن، بهش میگن چی؟ بضاعه. ولی ان اگر گفتیم ربح بینهما، یه خوردش مال مالک یه خوردش مال عامل، به حسب قراردادی که میبندن، این میشه حقیقت مضاربه. ولی این شده حقیقت مضاربه دیگه، این اشتراط منافاتی با حقیقت مضاربه. میتونه شرط کنه؟
باید شرط کنه.
باید نداره. اگه شرط کرد آقا این اگر یه خودش طلب شد، همش طلب شد، هر چی طلب شد بر عهده شما آمد، به نظر ما صحیحه، اشکالی نداره. دیگه نیازی به این که ما بیایم از راه این که آقا زمان در عهده خود مالکه، اداش رو عامل بکنه، یا بیایم مثلا شرط نتیجه رو این تکلفات رو بخواییم در اینجا دنبال بکنیم، نیاز به این حرفا نیست. خب حالا یه اشاره کوتاه، این بحث روشن شد، یه اشاره کوتاهی هم بکنیم به این دلیل فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره. ایشون به یه روایتی تمسک کرده، اون روایت صحیحه محمد ابن قیسه، در از امام باقر علیه السلام، فی حدیث ان علی علیه السلام قال من ذم تاجرا فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء. میفرماید این روایت اینه، اگر یک کسی آمد تاجری را پولش داد به تاجر و او را نسبت به این پول خودش ضامن قرار داد، فلیس له الا رأس ماله، این فقط استحقاق رأس المال داره، اگر این تاجر هم رفت با این پول کار کرد، اینجا رب تماما مال تاجره، از این رب هیچی مال مالک نیست. یعنی درست مثل قضیه چی؟ قرض. اگر شما پولی رو به کسی قرض دادی، قرض گیرنده فقط باید رأس المال رو به شما بده، با این پول هرچی هم سود کرده باشه، سودش هم مال خود قرض گیرنده است.
همون نظر آقای گلپایگانی میشه
در همونو میگه آقای شما از همه ما نزدیکتر نشستی، اما از همه دورتری. خب ما داریم دلیل ایشون رو میخونیم، دارم میگم ما دلیل ایشون رو داریم میگیم. خب حالا گاهی اوقات اینا رو میگیم برای اینکه از خستگی در بیاد، خود من از همه دورتر هستم. به مطلب عرض میکنم که خب حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این اشتراط زمان هر جا در هر عقد مضاربه اشتراط زمان صحیح هست، ولی مضاربه رو منقلب میکنه، یه انقلابی درش به وجود میاره، از مضاربه تبدیل به قرض میشه، طبق این روایت کمان که مرحوم آقای گلپایگانی بر طبق همین روایت فرموده مضاربه انقلاب به قرض پیدا میکنه. اینجا چی گفت؟ به عبارت اخرى ایشون طبق این روایت دیگه فرق نمی کنه شرط زمان عامل از اول باشه، یکی یا مالک ضامن باشه انتقال به، یعنی عامل بیاد ادا کنه، یا از اول شرط نتیجه باشه، چون روایت میگه من ضمنه، من ضمنه یعنی به هر نحوی از انحاء تضمین اطلاق داره، از اول بگه من مالک هیچ چیز ضامن نیستم، فقط تو ضامنی، یا بگه من ضامنم اما تو هم ادا باید بکنی، دو یا بگه که به نحو شرط نتیجه، خصوصا صورت شرط نتیجه که قطعا داخل در این روایت اطلاق داره. اون وقت باید چی بگیم در اینجا؟ آیا این روایت که عرض کردم صحیحه محمد ابن قیس هم هست از امام باقر علیه السلام، این چه باید مرحوم والد ما قدس سره ایشون فرمودن الانقلاب مخالف لما هو المشتهر من کون العقود تابعتا للاصول. فرماید این که ما بیایم قائل به انقلاب بشیم، خود انقلاب با این قاعده مسلم در باب معاملات که العقود تابعتون للقصود منافات داره. این قاعده یه قاعده است حاکمه بر همه قواعد، العقود تابعتون للقصود. خب چطور میشه یک کسی قصد مضاربه رو داره، میخواد رد بینهما باشه، بیان بگیم حالا چون همچین اشتراطی کرده این اشتراط سبب بشود که این عقد مزارعه میشه عقد قرض. خب این با این قاعده منافات داره. گویا میخوان بفرمان چون این روایت ولو صحیح است، خود ایشون هم قبول میکنن روایت صحیح است، اما چون مخالف با سایر قواعد مسلم است، از این نظر ما روایت رو کنار بگذاریم. بعد در مورد این روایت ایشون چند تا احتمال دیگری میدن در همین کتاب تفسیر الشریعه شون، در همین کتاب المضاربه از تفسیر الشریعه. حالا برای اینکه پیش مطالعه هم بکنید این روایت رو بالاخره تکلیفش رو باید روشن بکنید، این مسئله مهمیه. ما اگر بخوایم این اشتراط زمان رو قبول بکنیم و بگیم اشتراط درسته، باید تکلیف این روایت رو روشن بکنیم. ببینید این من زمن تاجران رو چی باید معنا بکنیم؟ آیا بگیم این روایت صحیح و سنده اما چون مخالف با قواعده کنار بگذاریم، یا محصول دیگری از این روایت در اینجا در میان هست؟ این تفصیل و شریعه کتاب المضاربه صفحه 39، 40 و 41 رو آروم ببینن فردان که بحث تفصیلی داریم. روز پنجشنبه یک همایشی هست در همین مرکز فقهی ما راجع به این مسئله طواف از طبقه بالا. حالا من اینو عرض بکنم، بله عرض بکنم که تقریبا حدود 10 سال 11 سال پیش بود، زمان مرحوم والد ما که خود ما در حج بودیم، اونجا این مریض ها و معذوری که با ویلچر طواف میکردن ممانعت کردن، به همشون گفتن باید دوید از بالا طواف بکنیم. یه باریکه رو درست کرده بودن در همون کناره طبقه اول که برای طواف ویلچری ها رو میبردن اونجا. اون موقع ما تحقیق کردیم اون 27 سانتیمتر از کعبه معظمه بالاتر بود. اون وقت رو همین جهت شبهه شد که طواف اینا صحیحه یا نه. همه آقایون از مراجع احتیاط وجوبی کردن، گفتن خود اینها از اونجا طواف بکنن، یه نالیم هم پایین بگیرن که اونم از پایین طواف بکنه. خب این کار خیلی کار مشکلی بود. حالا یک کسی در حج 3 طواف اینطوری باید براش انجام بشه. لذا من که برگشتم این بحث رو کار کردم، یه رساله هم نوشتم. تا اون موقع راجع به این موضوع هیچ رساله‌ای نوشته نشده بود. یه رساله نوشتم و رساله که تمام شد برای مرحوم والدمون خوندم رساله رو. بهشون عرض کردم که حالا من میخونم، شما ولو احتیاط وجوبی فرمودید ببینیم چی میشه نظرتون. من با ادله اثبات کردم این طواف صحیحه و بعد هم از ایشون که سوال کرده بودن نظرشون عوض شد، با اینکه خیلی هم در مسائل فقهی یا اصولی شاید از اول تا آخر 2-3 مورد ما نداشته باشیم، شاید مثلا 4 مورد باشه نظرشون عوض شده باشه. حالا یاد نظرشون عوض شد و فتوا دادن به این که این طواف از اونجا کفایت میکنه، یعنی از این جهت که یه مقدار بالاتره مانعی نداره. حالا پنجشنبه یه همایشی هست در مرکز فقهی ما ساعت 8:30 تا ظهر. آقایون اگر حوصله کردن بحث خوبیه و مورد اطلاع هست حضور پیدا کنن، ولی فردا درس تفسیر رو میایم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.